بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خب گفتیم این بحث مطرح شد که اگر کسی عاجز نبود از جزء یا شرطی در واجب ارتباطی و بعد از گذشت مدتی از زمان اون واجب عاجز شد، آیا میتواند استصحاب بکنه وجوب اون اجزا و شرایطی رو که قبل از عجز بر او واجب بود، غیر از این جزئی که الان به واسطه عجز دیگه وجوبش ساقط شده، یا به غیر از این شرطی که الان به واسطه عجز وجوبش ساقط شده؟ عرض کردیم آقای سعد فرمودن این بحث در مورد عجز معناداره ولی در مورد نسیان معنادار نیست، به همین دلیل کسی استصحاب رو در مورد نسیان مطرح نکرده. توضیح دادیم که اولا این بحث در مورد نسیان معناداره، ثانیا مطرح کردن خود آقاضی ها مطرح کرده و آقای صدرم قطعا اطلاع داشته ظاهرا، چون خود اون سه تا احتمالی که اینجا برای استصحاب ایشون ذکر میکنه در بحث عجز همون سه احتمالی است که مرحوم آقاضی ها در بحث نسیان مطرح کرد، بنابراین قاعدتاً ایشون خبر داشته آقاضی های همچین بحثی رو داره که خودش اینجا از اون الگو گرفته و مطرح کرد. به هر حال یک وجه استصحاب اینه بیایم بگیم آقا این اجزا که الان من عاجز از اونها نیستم، باقی مانده به اصطلاح، قبل از این که من عاجز بشم واجب بود، الان من شک دارم که بعد از عجز از اون یک جزء یا اون شرط هنوز این اجزاء باقی مانده واجبه یا نه، بیام بگم جامع بین وجوب نفسی و وجوب غیری رو در اینها من استصحاب میکنم. وجوب نفسی برای این اجزاء باقی مانده بعد از عجز و وجوب غیری برای این اجزا قبل از عجز، جامعش یعنی احدهما، بگم خب یکی از اینا واجب بوده یا اینها وجوب غیری داشتن در ضمن اون مجموعه ای که الان یک جزءش یا یک شرطش دیگه امکانش نیست، یا وجوب نفسی داشتن خودشون، یکی از این دوتا، اونو استصحاب میکنن. این اشکالی که مرحوم این مطلب رو اصلش رو همچنان که عرض کردم، الان این عبارتی که اینجا ملاحظه میکنین عبارت جناب آقاضی های عراقی است در مورد نسیان نه در مورد عجز، همین استصحاب رو مطرح کرده و اون اشکالی که آقاضی ها اینجا کرده به عینه آقای صدر همون اشکال رو مطرح میکنه. اون اشکال اینه که آقا شما میخوای یک کلی رو استصحاب بکنی که یک فردش قبلن بوده که اون فرد قطعاً منتفی شده و یک فردش مشکوکه که این فرد اصلاً حالت سابقه نداره، به این میگن استصحاب کلی قسم سوم، که شما قاعدتاً در رسائل خوندید که این استصحاب رو حجت نمیدانند علما. مثالی که میزنن اینه، مثلا فرض کنید زید تو اتاق بود، من میدونم زید قطعا از اتاق رفته، اما احتمال میدم امر وارد اتاق شده باشه، آیا میتوانم استصحاب انسان رو بکنم؟ بگم زید که بود انسان بود، پس انسان قبلاً یقیناً در این اتاق بود. زید حالا رفته، احتمال داره امر آمده باشه، پس احتمال داره که انسان باز هم در اتاق باشه. بگم این انسان حالت سابقش یقینی بود، الان شک در بقایش دارم، استصحاب میکنم. همه گفتن استصحاب کلی قسم سوم که یک فردی قبلا یقینا وجود داشت و الان قطعا منتفی شده و یک فردی مشکوک الحدوثه که اصلا حالت سابقه نداره، این استصحاب کلی حجت نیست. این اشکالی است که مرحوم آغازیات تو همین بیان عرض کردم در مورد نسیان، نه در مورد عجز فرموده، و همون اشکال رو آی سعد اینجا بیان میکنه. میگه ما قبلا میدونستیم این اجزا واجبند در ضمن کل، که اون قطعا منتفی شده، چون الان اون کل دیگه قابل اتیان نیست. فرض این است که یک جزء یا فردش دیگه عاجزیم ازش. این که این اجزا یک وجوبی داشته باشن که بدون اون جزء یا شرط، ما اینو از اول اصلا نمیدونستیم، الان احتمال میدیم اینو. بنابراین اون فردی که یقین داشتیم قطعا از بین رفته، و این فردی که شک داریم اصلا حالت سابقه نداریم، و این میشه استصحاب کلی قسم سوم که کسی قائل به حجیتش نیست. بعد نکته دیگری که ایشون بیان میکنه این استش که اینجا شما میخواید یه جامعه ای رو بین وجوب ضمنی عقل و وجوب استقلالی عقل استصحاب بکنید، در حالی که وجوب ضمنی عقل اصلا الان قابل تنجیز نیست، به خاطر اینکه ما عاجز از کلیم دیگه. اون وجوبی که این تعداد اجزا داشت در فرض توان من نسبت به حمد یا توان من نسبت به استقبال، الان که من ناتوان شدم از حمد یا استقبال، اون وجوب دیگه قطعا نیست، همطوری که الان اشاره کردم. پس اون اصلا قابل تنجیز نیست. جامع بین چیزی که یقبل التنجیز و لا یقبل التنجیز، این لا یقبل التنجیز، این قابل تنجیز نیست، چون یک طرفش اصلا منجز نیست. حتی اگه علم داشتیم، حالا که ما شک داریم میخواییم با استصحاب درستش کنیم، ما حتی اگه علم هم داشتیم قابل تنجیز نبود. بله اگر شما بگی آقا حالا که اون واجب نیست استصحاب میکنیم، پس این یکی واجبه، اگه این کارو میتونستی بکنی درست میشد، اما این میشه اصل مثبت، چون با استصحاب جامع که نمیشه فرد ثابت کرد. اگر به فرض استصحاب جامع کلی قسم سوم جاری میشد، با استصحاب جامع که نمیشه فرد و اثبات کرد. بنابراین حتی اگر ما قائل بودیم که نیستیم به استصحاب قسم سوم از کلی، اینجا این استصحاب به درد نمیخورد، چون یک طرفش اصلا قابل تنجیز نیست. حتی اگه ما علم وجدانی داشتیم، چه برسه به الان که علم وجدانی نداریم استصحاب میخواییم بکنیم. خب این به اصطلاح یکی از سه تقریبی است که در مورد این استصحاب گفته شده. تقریب دوم در بیان آغازی ها یه جور آمده، در بیان آقای سعد یه جور دیگه، ولی در واقع این همون مطلبه با یک توضیحی از ناحیه آقای سعد. آغازی ها اینجوری تعبیر کرده، عبارتشون رو قبلا نشون دادم اسلایدشون، حالا تو این جدولم هست. ایشون تعبیر میکنه که ما همون وجوب نفسی رو استصحاب میکنیم. یعنی ببینید اون فرضی که قبلا داشتیم که جامع بین نفسی و غیری، که اشکال کردن که خب این میشه استصحاب قسم سوم و استصحاب قسم سوم حجت نیست، نه نه ما استصحاب فرد رو میکنیم. یعنی میگیم این آقا قبلا نماز برش واجب بود، الان هم نماز برش واجب بود. میگم آقا جان اون نمازی که قبلا واجب بود حمدم توش بود، یا مثلا استقبال رو به قبله بودنم بود، حالا که این آقا دیگه نمیتونه حمد بخونه، حالا که این آقا دیگه نمیتونه استقبال رو رعایت کنه. بعد آقا زیا فرمودن بناءً علی مسامحت العرف، میگیم آقا عرف میگه نماز دیگه، نماز بدون حمدم نمازه، نمازی که رو به قبله هم نباشه میگه نمازه. خب با این مسامحه عرفی ما وحدت موضوع رو درست میکنیم، میگیم این همون قبلیه که من یقین داشتم، حالا شک دارم که این واجبه یا نه، قبلا یقین داشتم واجبه، با حمدا با استقبالا یقین داشتم، الان شک دارم که واجبه یا نه، همون رو استصحاب کنم. آقای سعد رضوان الله علیه این رو یه جوری دیگری توضیح میده، میگه یعنی من عرض من اینه که البته ایشون که نمیگه من از آقا زیا دارم اینا رو نقل میکنم، خب دقت کنید اصلا ایشون اشاره‌ای به این مطلب نکرده که داره از آقا زیا نقل میکنه. و جالب اینه که آقای حائری یا آقای هاشمی هم هیچ کدومشون اشاره نکردن که این مطلب از آقا زیا داره نقل میشه، با اینکه آقای حائری خودش توجه داشته که آقا زیا این بحث رو در بحث نسیان مطرح کرده. برحال آقای صد ظاهرن اینجوری معنا میکنه فرمایش آقا زیا رو، میگه ببینید این حمد یا این استقبال حیثیت تعلیلیه هست برای موضوع، نه حیثیت به اصطلاح تقییدیه. چون حیثیت تعلیلیه است با انتفاعش موضوع منتفی نشده، موضوع باقیه، با اینکه ما میدونیم این حیثیت دیگه وجود نداره، الان حمد واجب نیست چون عاجزه این شخص، الان استقبال واجب نیست چون عاجزه، اما این حیثیت حیثیت تعلیلیه بوده، چون حیثیت تعلیلیه بوده انتفاعش موجب انتفاع موضوع نمیشه، موضوع همچنان همونیه که قبلا بوده، پس میتونیم استصحاب کنیم، میگیم این نماز قبلا واجب بود الان کماکان. آقای سعد میفرمان این مغالطه است یا یک اشتباهی است که اتفاق افتاده این حرف. ایشون میفرمان ببینید بحث حیثیت تعلیلیه مثلا در اون مسئله مطرح میشه که حالا اون جایی که مشهوره مثلا مطرح شده از همونجا همین موضوعه، این است که یه آب کری نجاستش زائل شد، ببخشید تغییر پیدا کرد به نجاست. خب میدونید که کر مادامی که متغیر به نجاست نشه نجس نیست، مثلا بو گرفت بوی نجس یا رنگ نجس یا طعم نجس، بعد این آب کر خوب دقت کنید یه مدتی موند بدون اینکه به آب دیگری وصل بشه، بر اثر ماندن اون بو از بین رفت یا اون رنگ از بین رفت یا اون طعم از بین رفت. خب این سوال مطرح شده که آیا آب کری که تغییرش به نفسه به خودش از بین رفته پاکه یا نجسه، به نحو شبهه حکمیه هم هستا نه به نحو شبهه موضوعیه، به شکل کلی یا آب کریست نجس شده به این معنا که تغییر پیدا کرده بعضی از اوصافش به نجس، بعد از مدتی اون تغییر از بین رفته، آیا این آب الان پاکه یا نه؟ اینجا گفتن نجاست رو چی؟ استصحاب بکنیم، میگیم این آب نجس بود الانم کماکان. بعد اینجا یک اشکالی مطرح شده، اشکالی که مطرح شده این بوده که آقا جان این موضوع واحد نیست، در استصحاب موضوع باید واحد باشه، موضوع واحد نیست. چطور؟ گفتن اون کری که ما یقین به نجاستش داشتیم اون کری بود که تغییر پیدا کرده بود، این کری که الان شک در نجاستش داریم کری است که دیگه تغییرش از بین رفته، بنابراین این موضوع اون موضوع قبلی نیست. اینجاست که این بحث مطرح شده که آقا تغییر حیثیت تقییدیه برای موضوع نیست که اگر الان تغییر از بین رفته بگیم کلن موضوع منتفی شده، نه، این حیثیت تعلیلیه است، به این معنا که میگن این آب نجسه چون تغییر پیدا کرده. الان سوال اینه آیا این آب، این آب همون آب قبلیه، آیا این آب نجسه بعد از اینکه تغییرش از بین رفت بدون اینکه به آب دیگری وصل بشه؟ اینجا استصحاب معنا داره. آقای صدر فرمود ببینید حیثیت تعلیلی اونجا مطرحه که مطرح میکنن که موضوع یکی نیست چون حیثیت مثلا این صفت از بین رفته، جواب داده میشه که این صفت حیثیت تعلیلی است نه تقییدیه. بنابراین ما در واقع در مواردی در بحث حیثیت تعلیلیه بحث میکنیم که میدونیم این حیثیت حدوثاً و بقاءاً در حکم دخالت داره، یعنی ما میدونیم که مادامی که کر تغییر پیدا نکرده اصلا نجس نیست و مادامی که متغیره حتما نجسه، ولی الان شک داریم که وقتی تغییرش از بین رفته بدون اینکه به آب دیگری وصل بشه، اگر کر وصل بشه به آب دیگری اون یه بحث دیگه است، آیا تغییرش از بین رفته بدون اینکه به آب دیگری متصل بشه این حکم باقیه یا نه، اونجا استصحاب می‌کنیم. ولی ما نحنفی میکشون فهمد از این قبیل نیست، ما میدونیم که این نماز با این اجزا و شرایط چیه؟ واجبه. الان یک جزء یا یک شرط عاجز شدیم، پس اونی که باقی مونده دیگه اون قبلی اون اجزا و شرایط نیست، بنابراین اون وجوبی که روی اون مجموعه آمده بود الان قطعا نیست و این وجوب جدید محل چیه؟ شکه. بنابراین ایشون میفهمد این اصلا مربوط به مسئله حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه نمیشه، که این همونطوری که گفتیم در واقع یه فردی از وجوب بوده قبلا که یقین داشتیم، یه فردی از وجوبه که الان شک داریم که حالت سابقه نداره، پس اینا دو تا فرد متفاوتند. اگر قرار بشه استصحاب بکنی باید برگردی به اون بحث قبلی بگی جامع بینش رو میخوام استصحاب کنم که اون اشکال قبلی میاد که این میشه استصحاب کلی قسم سوم. یه بیان سومی هم آقا ضیا داره که اصلا آقا این وجوب بعدی یعنی وجوب روی اجزاء باقی مونده با اون وجوب قبلی یعنی وجوب روی اجزاء با اون جزء مسئول، حالا در بیان آغازی ها جزء منسی، در بیان آی صد جزء متعذر، اینا یه وجوبه، تفاوتشون به شدت و ضعفه. مثل این میمونه که یه چیزی مثلا قرمز بود، ما الان شک داریم که اون مرتبه اون قرمزی باقیه یا نه، میگیم ولی احتمال میدیم اگرم باقی باشه به مرتبه ضعیفتری باشه، ولی قرمزی همون قرمزیه، فقط تفاوت در مرتبه است که اول مرتبه شدیدتر بوده، حالا مرتبه ضعیفتر. حالا اینجا هم همینطوره، ما یه وجوبی رو یقین داشتیم که مرتبه بالاتر بوده، یه وجوبی رو شک داریم که مرتبه پایین تره. جوابی که آقای سعد میدن یا اشکالی که آقای سعد به این میکنن که همون اشکالیست که مرحوم آغازی هم کرده، اینه که آقا اصلا وجوب شدت و ضعف نداره، ما واجب و واجب تر که نداریم، وجوب وجوبه دیگه، یعنی یه چیزی که باید انجام بشه و ترکش رو کسی حق نداره مرتکب بشه. بنابراین اصلا این بحث که ما بگیم یه وجوبی بوده، وجوب شدید که همه اجزا و شرایط رو میگرفته، الان یه وجوبی هست، وجوب یعنی احتمال میدیم یه وجوبی هست که همون وجوبه فقط ضعیفتر شده، اومده روی باقی مانده یه اجزا و شرایط، اصلا وجوب شدت و ضعف نداره که ما بخوایم اینو این بلای استصحاب به این شکل رو بیام بر سرش بیاریم. بعد میگه ایشون بله اگه عالم اراده و خوب رو در نظر بگیرید، ممکنه اونجا بگید که اراده و خوب مرتبه پیدا میکنه. بعد ایشون میفرماد که ببینید تعذر خوب مولا رو از بین نمیبره، اگه مولا در حالتی که من نمیتونم حمد بخونم میگه نخون اب نداره، معناش این نیست که حمدو دوست نداره، طلبشو برمیداره نه محبتشو نه علاقشو، میلش که از بین نمیره، فقط خب وقتی که من نمیتونم طلب از بین میره. بنابراین در ناحیه خوب تعذر اثری نداره، اونی که اثر میتونه داشته باشه مسئله طلبه، و این که ما بخوایم با استصحاب بقاء خوب ثابت کنیم بقاء طلب رو، این میشه اصل مثبت، چون این از لوازم عادیه نه از لوازم شرعی. چون ببینید این که ما یک چیزی رو دوست داریم پس طلب میکنیم یه امر تکمینیه، این دیگه امر اعتباری نیست و استصحاب آثار تکوینی رو ثابت نمیکنه. برای همین اون مثالی که بعضی وقتا میزنن تو کتاب مثلا درسای سطح، ما میگیم این مثال غلطه، که مثلا آیا یک هواپیمایی که میشینه بعد حالا میخواد دوباره پرواز کنه، اون تیم تعمیرکار میتونه بگه ما استصحاب میکنیم سلامت هواپیما رو برای اینکه نمیخواد تعمیر کنه، چون میدونید که هر پروازی که هواپیما انجام میده باید یه تیمی اینو چک کنه که مثلا اشکال فنی نداره. البته این کار نمیکنه تو ایران، همیشه هر مدتی میکنه، برای همین هم هواپیما خیلی اشکال فنی پیدا میکنه، ولی قاعدش اینه که مثلا اون هر پروازی که انجام میده دوباره یه چک بشه که مثلا چون پرواز خب پرخطره دیگه، اگه یه اشکالی پیدا بشه اون بالا که نمیشه کسی تعمیرش کنه، سقوط میکنه. برای همین خب این قاعده است. حالا یه کسی استصحاب بکنه بگه آقا ما استصحاب میکنیم این پرواز کرد نشست سالم بود، الان استصحاب میگه هنوزم سالمه، میگیم این استصحاب به درد نمیخوره. چرا؟ چون شما میخوای با این استصحاب چی رو نفی کنی؟ میخوای بگی آقا این هواپیما سقوط نمیکنه، سقوط یه امر تکوینیه، اینه که با استصحاب نمیشه ثابت کرد. استصحاب فقط آثار اعتباری در حد آثار شرعی رو میتونه ثابت بکنه. نه دیگه ثابت نمیکنه. اصلا این ببین استصحاب که خود اون رو ثابت نمیکنه، فقط آثارش رو ثابت میکنه. مثلا شما وقتی طهارت رو استصحاب میکنی، استصحاب نمیگه این الان پاکه، که استصحاب میگه تو با این معامله پاکو بکن از نظر احکام شرعی، فقط همین مقدار، نمیگه این پاکه که. استصحاب که اصل چیز نیست، اماره که نیست، اماره اون بله میگه آقا این پاکه، مثلا اگر خبر واحد یا بیانه هست بر طهارت اون داره میگه این پاکه، اما استصحاب طهارت که نمیگه این پاکه. خب بنابراین استصحاب در این بحث ما که یک جز یا یک شرطی متعذر شده، آیا ما بقی اجزا و شرایط همچنان بر من واجبه که من الان نماز بدون حمد یا نماز بدون استقبال انجام بدم صحیحه یا نه، استصحاب نمیتونه کاری بکنه. اینجا گفتن اب نداره، ما یه قاعده ای داریم به نام المیسور، که المیسور لا یترکو بالمعسور، چیزی که ممکنه به واسطه چیزی که ممکن نیست ترک نمیشه، گفتن با اون ثابت میکنیم. به این مناسبت اینجا قاعده میسور رو بحث کردن که انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.